ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان گرامی ما در گوش و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و فرهنگ قویمی هم اینجاست با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی موسوم به ناتو خواست تا تمرکز بیشتری بر مبارزه با تروریسم داشته باشند و همچنین از آنان خواست تا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز پنجشنبه از کودکان مجروح انفجار منچستر و خانواده‌های آنها در یکی از بیمارستان‌های این شهر عیادت کرد. او رخداد منچستر را وحشتناک و بسیار ظالمانه توصیف کرد. در همین روز رئیس پلیس منچستر اعلام کرد که جستجوی برخی خانه‌ها در این شهر اطلاعات و مواد با ارزشی را درباره عملیات انتحاری اخیر در اختیار پلیس قرار داده است. یان هاپکینز روز پنجشنبه گفت 8 مظنونی که تاکنون در ارتباط با انفجار در منچستر دستگیر شدند دستاوردهای قابل توجهی بودند و افزود که جستجوها چند روز دیگر ادامه پیدا می کند. در این انفجار که در محوطه انتظار سالن کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ آمریکایی رخ داد 22 تن کشته و بر پایه آخرین گزارش ها 75 نفر زخمی شدند. 12 تن از مجروحان انفجار منچستر نوجوانان کمتر از 16 سال هستند. در خبر دیگه از لوکاس پاپادوموس نخست وزیر پیشین یونان روز پنجشنبه در جریان یک انفجار در مرکز آتن زخمی شد. به گزارش اسوشیتد پرس این انفجار زمانی رخ داد که آقای پاپادوموس در خودروی خود در حال حرکت بود و بر پایه این گزارش بمب کوچکی در یک بسته جاسازی شده بود که ناگهان منفجر شد. مقام‌های پزشکی میگویند که جراحات آقای پاپادوموس که 69 سال دارد خطرناک نیست. دو سرنشین دیگر خودرو نیز زخمی شدند که آنها نیز در بیمارستان تحت درمانند. پلیس آتن هنوز تایید نکرده که این انفجار به علت منفجر شدن بسته‌ای بود که در خودروی آقای پاپادوموس قرار داشت. لوکاس پاپادوموس در سال 2011 تا 2012 تنها 6 ماه در مسند نخست وزیری یونان بود. او همچنین مدتی نیز به عنوان معاون بانک مرکزی اروپا خدمت می‌کرد. در ایران 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از وی خواسته شده که با تأکید بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه‌های اجرایی زمینه تحقق وعده‌های انتخاباتیش را فراهم سازد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از خواست روزنامه نویسان ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواسته شده است. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیر قانونی و بدون هیچ دلیلی می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی شمارد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ناتو به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه‌های اسلام‌گرای جهادی می‌پیوندد و در نشست ناتو رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کرد. عکس‌های روزنامه نیویورک تایمز در مقاله تحقیقی در مورد حمله انتحاری منچستر خشم بریتانیا را برانگیخته است. فیلتر شدن از جمله شبکه الجزیره به دنبال پرتنش شدن روابط برخی از کشورهای عربی با قطر. با خبرنگارمان در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و یک هفته از انتخابات گذشته، اصولگرایان همچنان از تخلفات انتخاباتی سخن میگویند.
چون با یک شکست غیر منتظره مواجه شدن از نظر تئوریسین ها و استراتژیاشون، یک خطای محاسبه از ابتدا داشتن، فکر میکردن میتونن به سادگی روحانی رو شکست بدن.
همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 4 خرداد ماه، رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل گرد آمدند. پیش از این نشست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی مهمی داشت. این سخنرانی که ساعتی پیش به پایان رسید، حاوی نکات مهمی بود. از جمله او بارها از سازمان ناتو خواست تا تمرکز بیشتری بر مبارزه با تروریسم داشته باشد. او همچنین به حمله مرگبار منچستر نیز پرداخت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این موضوع را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو همراه ماست. آقای کاتوزیان، در این باره از شما بیشتر بشنویم.
ممنون خانم روانشاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در بروکسل ضمن تسلیت گفتن به ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، برای بمبگذاری منچستر گفت:
The recent attack on Manchester in the United Kingdom demonstrates
حمله اخیر به منچستر در بریتانیا عمق پلیدی در تروریسم را آشکار می‌کند که با آن مواجهیم. دختران خردسال بیگناه و بسیاری دیگران که به تماشای کنسرت رفته بودند به طرز فجیعی به قتل رسیدند و به سختی مجروح شدند. زندگی‌های بالقوه زیبا و برجسته‌ای برای همیشه و همیشه از خانواده‌های خود کنده شدند. حمله‌ای وحشیانه و شرارت‌آمیز به تمدن ما بود. همه کسانی که زندگی را ارج می‌نهند باید برای پیگرد، افشا و دفع افراطی‌ها متحد شوند. و بله، اینها بازندند. آقای ترامپ در ادامه گفت:
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration.
ناتوی آینده باید تمرکز شدیدی هم بر تروریسم و مهاجرت داشته باشد و هم بر تهدیدات ناشی از روسیه و مرزهای شرقی و جنوبی ناتو. به دلیل همین نگرانی‌های امنیتی مهم بوده که من با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو و اعضای این پیمان خیلی رک برخورد کردم و گفتم اعضای ناتو باید سرانجام سهم عادلانه خود را بپردازند و به وعده‌های مالی خود وفا کنند. خانم روانشاد، دونالد ترامپ در ادامه انتقادات خود از اکثر کشورهای عضو ناتو گفت که 23 کشور از 28 کشور عضو ناتو سهمی را که باید می‌پرداختند هنوز نپرداختند.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
منظور آقای ترامپ در اینجا 2% از تولید ناخالص ملی هر کشور عضو ناتوست. رئیس جمهور آمریکا همچنین ابراز عقیده کرد که حتی 2% از تولید ناخالص ملی هر 28 کشور عضو ناتو هم کفاف نوسازی، آماده سازی و افزایش ابعاد نیروی ناتو را نمی‌دهد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از مصدق کاتوزیان، همکارم، در مورد سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. نزدیک به یک هفته با گذشت 2 روز از بمبگذاری در شهر منچستر، روز پنجشنبه در سراسر بریتانیا مراسم 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان این حمله برگزار شد. 22 قربانی که بیشتر آنها دختران جوان و کودکانی بودند که برای دیدن یکی از خوانندگان محبوب خود آریانا گرانده به استادیوم 21 هزار نفری منچستر رفته بودند. تحقیقات و بازداشت‌ها در رابطه با این بمبگذاری از منچستر تا لیبی ادامه دارد و بریتانیا در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. در چنین وضعیتی یک خبر سایر تحولات بمبگذاری منچستر را تحت شعاع قرار داده است. درباره این خبر از هانا کاویانی از رادیو فردا بشنویم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله تحلیلی دست به انتشار چندین عکس از تحقیقات پلیس در محل بمبگذاری منچستر زد. عکسایی که معمولا پلیس جنایی از محل وقوع جرم میگیرد تا با کنار هم گذاشتن آنها پاسخ سوالات خود درباره جرم را پیدا کند. عکسای منتشر شده از جمله شامل عکسی از باقی مانده کوله پشتی فرد مهاجم و همچنین دکمه فعال کردن بمب می شود. تکه هایی که روی زمین آغشته به خون ثبت شدند. چالش اصلی بعد از انتشار این گزارش پس از آن شروع شد که مشخص شد این عکس‌ها توسط نیروهای امنیتی بریتانیا گرفته شده و آنها برای دریافت کمک یا مشاوره این عکس‌ها را با همتایان آمریکایی خود شریک شدند، اما کسی آنها را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. خشم بریتانیا از این اقدام در حدی بود که اعلام کرد فعلا به اشتراک گذاشتن اطلاعات با آمریکا در این زمینه را متوقف کرده است. پلیس کلان شهر منچستر یان هاپکینز گفته است انتشار این تصاویر مایه ناراحتی خانواده قربانیان حادثه شده است. شهروندان منچستر هم از انتشار این تصاویر ناراضی بودند. از جمله این مرد جوان که به خبرگزاری رویترز گفته اگر افشای این تصاویر در روند تحقیقات تأثیر داشته باشد اتفاق بدی است و باید مشخص شود که این اطلاعات از کجا آمده است. افشای این اطلاعات محرمانه و عکس‌ها و همچنین نام فرد مهاجم در رسانه‌های آمریکایی پیش از آن که خبرنگاران بریتانیایی از آن اطلاع داشته باشند، واکنش ترزا می نخست وزیر بریتانیا را نیز در پی داشت. خانم می که ساعتی بعد در بروکسل با دونالد ترامپ دیدار می‌کرد گفت:
من خیلی صریح به پرزیدنت ترامپ خواهم گفت که اطلاعاتی که دستگاه‌های ضابط قانون ما با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند باید امن بمانند.
تحلیلگران امنیتی به رسانه‌های بریتانیایی گفتند انتشار اطلاعات و تحلیل آنها از جمله نحوه عملکرد بمب دستساز و بزرگی آن در زمانی که تحقیقات همچنان ادامه دارد و بریتانیا در بالاترین سطح هشدار است، میتواند این تحقیقات را تحت شعاع قرار دهد و به کمک همدستان احتمالی فرد مهاجم بیاید. در واکنش به این موضوع دونالد ترامپ با انتشار بیانیه متعهد شد که با هر کسی که این اطلاعات را فاش کرده برخورد قانونی خواهد شد. آقای ترامپ که برای شرکت در نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل به سر می‌برد تاکید کرده که یک تحقیق رسمی در این زمینه انجام خواهد شد. اما خود روزنامه نیویورک تایمز از انتشار این گزارش دفاع کرده و گفته تلاش شده که عکس‌ها با چارچوب‌های سفت و سخت این روزنامه در زمینه انتشار شواهد از محل وقوع جرم همخوانی داشته باشد. نیویورک تایمز گفته است که این عکس‌ها نه دلخراش بوده و نه به قربانیان بی احترامی کرده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
نزدیک به یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 12، چهره‌های شاخص اصولگرایان همچنان از تخلفات انتخاباتی روی داده در این رقابت سخن میگویند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه حتی از بازداشت شماری از عوامل اجرای انتخابات شامل مدیران چند مدرسه خبر داد که جمعه گذشته در شعب انتخاباتی بودند. گرچه وزارت آموزش و پرورش این خبر را تکذیب کرده است، اما اصرار اصولگرایان به وقوع تخلف در این انتخابات همچنان ادامه دارد و در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
روز جمعه مهلت یک هفته‌ای شورای نگهبان برای تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری 12 پایان می‌یابد. هرچند این شورا بر حسب نیاز می‌تواند این فرصت و مهلت قانونی را تا 10 روز افزایش دهد. البته آنطور که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته، انتخابات 12 مورد تایید این شوراست. هرچند این تایید با اما و اگرهای همراه است.
که خوب سلامت انتخابات را تأیید میکنم و خیلی خوب بود. البته حالا یه نوع تخلفاتی بوده که مثل همیشه صورت گرفته که اونا را هم شورای نگهبان بررسی میکنه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز همان روز انتخابات با اشاره به گزارش های مکرر تخلف تأیید کرد که تخلفات گزارش شده چندان پر اهمیت نبودند.
گزارش تخلفات اگرچه زیاد هستش، ولی این به مفهوم این نیستش که الزاماً اینها هم تخلفی صورت گرفته، ولی به هر حال ما موظفیم که همه گزارشاتی که در ارتباط با تخلفات انتخاباتی هستش بررسی بکنیم و نتیجهش رو هم اعلام.
اما همین دو مقام ناظر انتخابات در گفتگوهای دیگری با رسانه‌ها بر تبل تخلف کوبیدند. تخلفاتی که این دو مقام شورای نگهبان بیشتر آنها را به مجریان برگزار کننده نسبت می دهند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که همزمان ریاست بر مجلس خبرگان را عهده‌دار است، در نشست روز سه‌شنبه این مجلس تخلفات انتخاباتی را چشمگیر توصیف کرد و تأکید کرد انتظار نداشته مجریان قانون این چنین قانون شکنی کنند. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از جمله محورهایی که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران بر آن پایفشاری کرده‌اند، تخلف‌های انتخاباتی بوده است. به طور معمول، محافظه‌کاران پس از برگزاری انتخابات در سال‌های گذشته به حوزه تشکیک در سلامت انتخابات ورود نکرده و سازوکار اجرا و نظارت را سازوکاری پذیرفته شده تلقی کرده‌اند. اما این بار صحت برگزاری و تشکیک در سلامت انتخابات از جمله موارد مؤکد و مکرر آنها بوده است. از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، از دلیل این رویکرد متفاوت محافظه‌کاران در این انتخابات می‌پرسم.
البته زمزمه تشکیک در انتخابات برای اولین بار نیست. ما هیچگاه مثل حالا مسئله عمده نشده بود، چون با یک شکست غیر منتظره مواجه شدن از نظر تئوریسین‌ها و استراتژی‌هاشون، چون اینها یک خطای محاسبه از ابتدا داشتن. اونا فکر می‌کردن آقای روحانی 51% هم دفعه پیش کامل رأی نیاورده و با توجه به ریزش آرایی که داشته میتونن به سادگی روحانی رو شکست بدن. اشتباه دومشون آوردن چهره‌هایی بود که معلوم بود چهره‌هایی نیستن که بتونن رأی آور باشن، و اشتباه سومشون هم خارج کردن آقای قالیباف بود. حالا اینها چون اشتباهات رو نمیبینن و مبنا کارشون غلط بوده، پس از اعلام نتایج سعی کردن که هواداران خودشون رو توجیه بکنن و توضیح بدن که اشکال از ما نبوده، یک اشکالی در واقعیت مستقل از ذهن ما وجود داره. مثلا آقای روحانی سوء استفاده کرده، فریب داده افکار عمومی رو، یا حتی مجریان انتخابات تخلف کردن جایی که آقای رئیسی بیشتر رنگ می آورده رنگ نگرفتن.
عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار سیاسی در فرانسه، نیز از اهدافی که اصولگرایان از تاکید بر این تشکیک وارد می آورند سخن می گوید.
اصولگراها عموما خودشون می دونن که پایگاه اجتماعیشون نسبت به جریان مقابل پایین تر هست، یعنی اصولگراها بر این نکته آگاهی دارن. برای همین هم از شما می بینید تلاش می کنن تا از هر وسیله‌ای که شده استفاده کنن تا آرای خودشون رو بالا ببرن و اون آرای خاکستری رو جذب کنن. شما در همین انتخابات اخیر هم دیدید که کاندیدای اصولگرا با یک خواننده دیدار میکنه، عکسش منتشر میشه تا از این طریق بتونه آرای خاکستری رو جذب کنه.
محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران که تشکیلات مطبوعش از ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده این رقابت ها حمایت کرده بود، روز پنجشنبه در گردهمایی جمنا، جبهه مردمی نیروهای انقلاب، آرای ابراهیم رئیسی را آرای حلال خواند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، اظهاراتی از این دست را شگفت‌انگیز توصیف می‌کند.
پس از اعلام نتایج کیهان یک سرمقاله عجیب می‌نوشت که آقای رئیسی فقط 40 روز شروع کرده، در واقع رأیشون 30 میلیون، نه مثلا 15 میلیون. پس از اون هم یه سیلی از تفاسیر و اعتراضات شروع شد. شروع به تفسیرهایی شد مثل رأی حلال و رأی حرام، که خوب شگفت انگیز بود. آیا مثلا رفتن به سمت یک خواننده زیرزمینی رأی حلال میاره و مثلا دفاع از آقای شجریان رأی حرام، یا دادن وعده 3 برابر کردن یارانه ها برای اخشار کم درآمد، آیا این خریدن رأی نیست، یا مایه گذاشتن از امام رضا و امثالهم؟
آقای موحدی کرمانی در سخنان خود در این حال که نتیجه انتخابات را تایید می کند، اما گفت در صورت بازبینی و بازشماری آرای اخذ شده، آرای ابراهیم رئیسی از حدود 16 میلیون اعلام شده به 19 میلیون رای افزایش خواهد یافت، و در مقابل آرای 23 میلیونی اعلام شده برای حسن روحانی به کمتر از 21 میلیون رای خواهد رسید. در مقابل حسن روحانی نیز در هر جمعی که پس از انتخابات حاضر شده، از این سخن گفته که اگر تمام کسانی که در صفهای اخذ رأی از دادن رأی باز نمی ماندند و می توانستند رأی دهند، رأی او بالاتر از این بود.
من متاسفم که اون 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد. حالا 24 میلیون بود، 27 میلیون بود، 28 میلیون بود، فرق نمی کرد.
اما هدف از تلاش برای کاهش آرای روحانی و افزایش آرای رئیسی چیست؟ این را عبدالرضا تاجیک دبیر پیشین سرویس سیاسی روزنامه‌های شرق، کارگزاران و هم‌میهن که این روزها در پاریس فرانسه است، پاسخ می‌دهد.
یکی این که اونها تلاش می‌کنن پایگاه اجتماعی خودشون رو بالا ببرن. یعنی اصولگراها با این بالا بردن آرای آقای رئیسی و کاهش آرای آقای روحانی تلاششون بر این هست که پایگاه اجتماعیشون رو بالا ببرن. نتیجه این امر تقویت روحیه هوادارانشون خواهد بود. اما از زاویه دیگر این بالا پایین بردن آرا باعث میشه جایگاه آقای روحانی پایین تر بیاد، قدرت مانور آقای روحانی کمتر بشه چون یک اقلیت قدرتمندی هم در مقابل ایشون قرار داره و هم اینکه میخوان ضربه بزنن به روحیه هواداران آقای روحانی.
محافظه‌کاران با احتیاط از تخلف سخن میگویند تا مبادا به رسمیت شناختن تخلف و تقلب آنان را در برابر کارنامه انتخابات سال 88 قرار دهد که معترضان به نتیجه آن انتخابات و آنها که معتقد به تخلف و تقلب در آن سال بودند، سرکوب، محاکمه و مجازات شدند.
از آرش حسنیا میشنیدیم و نوبت شما شنوندگان گرامی است.
این آقای رئیس 5 میلیون هم رأی نمی آورد. بردن از وزارت کشور رأی ها رو شورای نگهبان برای تدفیق، یعنی همون دستکاری، و با 15 میلیون برگشتن چون جرئت نمی‌کردن بالاتر ببرن. می‌دونسته آقای روحانی رای میاره. از اون ور قضیه دیدن نه، اینا میخواد تو آب نمک بخوابونن بیارنش بالا، یه جنایتکارو حالا میخواد رئیس رو دوباره ببرن بالا. آخه بس کنید دیگه، مردم شما را نمی‌خوان.
خامنه‌ای که کاری برای ملت نکرده، خمینی که کاری برای ملت نکرده، این مسخره بازی ها چیه؟ برای خودشون بود ساختن. اینا کیان بابا؟ دین خودتون برای خودتون نگه دارین.
امیدوارم دولت منتخب و محبوب مردم به درد مردم برسه، به حل مشکل جوانان برسه، اشتغال و مسکن و همه مشکلات که دهه 60 ها متفر کنه. با امید خدا ایران آباد و آبادتر بشه.
آقای موحدی کرمانی گفتن که آقای رئیسی 16 میلیون رأی حلال دارد، یعنی اینکه ایشون آرا رو به حلال و حرام تفریق کردن و در نتیجه 24 میلیون رأی که به آقای روحانی داده شده از نظر ایشون حرام هستند. این طرز تفکر نشون دهنده اون خط فکری فاسد، متحجرانه و خودخواهانه هست که متاسفانه در بین سیاستمداران کشور ما و نظام جمهوری اسلامی رواج داره و حالا این رو رسوندن به آرا و آرا حلال و حرام داریم. یعنی 24 میلیون مردم ایران که رأی دادن به آقای روحانی، اینها انسان‌های حرامخوار و حرام طلب هستند.
آقای خامنه‌ای، برای چندمین بار برای شما خوب و خوب واضح شد که طرفداران شما چقدر در اقلیت هستند. باز تمامی زور و زور زدن چقدر رأی داشتند، در صورتی که 56 میلیون 15 میلیون کجاست؟
جناب آقای کامران واقعا خجالت داره. شما آخه من نمیدونم روی چه حسابی یه برادری داشتی خدا بیا مرزتش، رفت و خب شهید شد رفت. شما چی میخوای از جون این ملت؟ آخه یه لباس میپوشی، یه پیرهن میپوشی، میایی نه علمی داری نه تحصیلاتی داری. بابا دست وردار دیگه، اعتراض و بافشماری ها را دست وردار. آقای کامران،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که پس از پرتنه شدن روابط برخی کشورهای عربی با قطر، سایت شماری از رسانه‌های قطری از جمله شبکه الجزیره در بعضی از این کشورها فیلتر شده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همکنون زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر این مسئله را از شما بشنویم.
خانم روانشناس سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئله فیلترینگ این سایت ها بعد از اون شروع شد که سخنانی به نقل از امیر قطر در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد و در شماری از رسانه‌های دیگه این کشور که البته بعداً حذف شد این صحبت‌ها. اما این صحبت‌ها خشم مقام‌های بعضی از کشورها از جمله کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر رو برانگیخت، مسئله‌ای که باعث شد اونها اقدام کنند برای فیلتر کردن سایت‌های خبرگزاری‌های قطر همچنین شبکه خبری الجزیره. اما به این مسئله اکتفا نشد الهه، حتی تلویزیون قطر، تلویزیون الجزیره از بخشی از ماهواره‌های کابلی در کشورهای شورای همکاری حذف شد. در عربستان سعودی و در امارات متحده عربی الان شبکه الجزیره قابل مشاهده نیست برای مردم از راه تلویزیون در خانه‌ها و جنگ رسانه‌ای به اوج خودش رسیده.
ایلیا، صحبت هایی که به امیر قطر نسبت داده شده و باعث این چنین تنشی شده اصلا چه هستن؟
صحبت هایی که منتقل شده توسط خبرگزاری رسمی اینطور که گفته میشه در مراسم فارغ التحصیلی شماری از نظامیان از دوره های نظامی ایراد شده، درش اشاره کرده به تنش میان دوحه و واشنگتن، از وجود اختلاف هایی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده امیر قطر و انتقاد کرده از متهم شدن غرب به حمایت از تروریسم توسط بعضی از کشورهای غربی و از حمله رسانه‌ای که به گفته امیر قطر بنابر صحبت‌هایی که نقل شده در هفته‌های پیش صورت گرفته توسط رسانه غربی، پرداخته به کشورهای عربی از جمله بعضی از کشورهای همسایه که اسمشون رو نام نبرده و گفته پایگاه نظامی العدید که درش نیروهای آمریکایی حضور دارن پایگاهی هست برای حمایت از قطر در برابر برخی همسایگان، برخی کشورهای عربی همسایه که میشه گفت امارات عربی متحده و عربستان سعودی هستن هم به طور تلویحی اشاره کرده و گفته متهم شدن قطر به حمایت از تروریسم به خاطر حمایتش از بعضی از گروه ها درست نیست و تاکید کرده گروه های اخوان المسلمین و حزب الله لبنان که تحت توسط کشورهای همسایه قطر به عنوان گروه های تروریستی شناخته شدن تروریست نیستند، اشاره کرده به روابط قطر با اسرائیل و همچنین گروه حماس، گروه حماس رو نماینده واقعی مردم فلسطین دونسته، مسئله‌ای که برخلاف سیاست‌های اکثر کشورهای شورای همکاری هست.
خب ایلیا، آخرین موضع‌گیری قطر در این مورد چه هست؟
الهه، وزیر امور خارجه قطر امروز صحبت کرده، مواضع دیروز کشورش رو تکرار کرده و گفته این صحبت‌هایی که از امیر قطر نقل شده ساختگی هست، گفته که خبرگزاری رسمی قطر هک شده بود و این صحبت‌ها رو منتشر کرد و عاملان این حمله سایبری به خبرگزاری قطر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اشاره کرده که قطر در نشست اخیری که در ریاض برگزار شد برای روابط هرچه بهتر با همکار با همسایگان خلیجی خودش گام‌های مثبتی برداشت و خواهان ادامه این روابط به گفته او حسن هست و بار دیگر تاکید کرد که اون چه که منعکس شده از امیر قطر صحبت‌هایی هست که اصلا بیان نشده. الهه، این صحبت‌های مقام‌های قطری مبنی بر این که سایت خبرگزاری هک شده هنوز از سوی مقام‌های بقیه کشورهای شورای همکاری به ویژه عربستان سعودی و امارات مورد پذیرش قرار نگرفته و اونها دارن تاکید میکنن این صحبت‌ها ادامه همون سیاست‌های قطر در سال‌های اخیر هست که مطرح شده، الان قطر پشیمون شده از ارائه این صحبت‌ها و به دنبال جمع کردن ماجرا هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما، همچنان در کنار ما باقی بمونید و به خبرها، موسیقی و مجله آینده ما گوش کنید.